السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. در این آیه خداوند متعال مؤمنین رو مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید که روزه بر شما واجب شده، چنان که بر امتهای دیگه واجب شده و همه ادیان آسمانی روزه دارند، البته مثل روزه اسلام نیست. بعد می فرماید که شما هم روزه بگیرید ای مؤمنین، شاید بتوانید در این ماه و به وسیله روزه متقی باشید و صفت تقوا رو برای خودتون تحصیل کنید. تقوا در اسلام از جایگاه بسیار والایی برخورداره. ما صدها آیه و حدیث داریم که مردم را دعوت به تقوا و پرهیزکاری می کند، مخصوصا کتاب نهج البلاغه که در واقع یک کتاب تقوایی و دعوت به تقوا می توان اون را نامید. در بسیاری از مناسب اسلام تقوا رو شرط کرده. خطیب نماز جمعه باید با تقوا باشد. در خطبه های اول و دوم هر دو مردم را به تقوا دعوت کند. ائمه جماعات باید با تقوا باشند و بسیاری از مناسب دیگر که تقوا شرط برای اونهاست. بنابراین تقوا جایگاه بسیار والایی در اسلام داره. صحبت اینه که ما در این فرصت کوتاه اشاره ای داشته باشیم و سخنان کوتاهی در رابطه با تقوا خدمت شما عرض کنیم. در اینجا به دو مطلب اشاره می کنم. یکی اصل تعریف تقوا و معنای تقواست و دوم راه به دست آوردن و تحصیل تقوا. در قسمت اول که تعریف تقواست، بعضی ها فکر میکنن که تقوا یعنی ترک گناه و پرهیزکاری، اجتناب از گناه، به این جور، یعنی یک صفت منفی میگیرن تقوا رو. از این جهت کسانی که طالب تحصیل تقوا باشند اینها مناسب دنیوی رو قبول نمی کنند، گاهی میرن منزوی میشن، گوشه‌گیر میشن، برای اینکه با تقوا باشند و مبتلای به گناه نشوند. اما از آیات و روایات استفاده میشد که تقوا یه صفت منفی نیست، بلکه یک صفت مثبته. در آیه قرآن داریم که و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، شما برای آخرتتون زاد تهیه کنید، توشه تهیه کنید، برای که بهترین زاد تقواست. خب معلومه که توشه نمیتونه امر منفی باشه، یه چمدون خالی یا یه سفره خالی این نمیتونه که وسیله باشه برای کمک سفر انسان. و همچنین در نهج البلاغه گاهی تقوا رو به حرز معنا کرده، می فرماید تقوا حرز شماست، که حرز به معنای وسیله‌ای است که انسان را از آسیب‌ها نجات میده. گاهی تقوا را به عنوان جنه و سفر تعریف کرده، سفری که سابقا در جنگ ها می گرفتن به سرشون برای اینکه شمشیر دشمن به سرشون وارد نشد، جنه معلوم کرده. جنه هم که نمیتوند یه امر منفی باشد، یه امر مثبتیه. گاهی معنا کرده تقوا در فردای قیامت این طریق به جنته و قدن از طریق و الالجنه، طریق جنته، راه رفتن جنته. راه هم که نمیتونه یه امر منفی باشه، یه امر مثبتی باید باشه. گاهی تقوا رو به زمام نهج البلاغه معنا کرده، یعنی تصریح میکنه. زمام اون افساریه که سابقا در دهان و بینی شترها میکردن یا در دهان اسبها میکردن برای اینکه کنترل کنن اونها رو، زمام معنا کرد. گاهی گفته قوامه، یعنی وسیله حفظ اعتداله. گاهی گفته حسن حسینه، یک پناهگاه محکمیه که آدم را نجات میده. گاهی از این تعبیرات فراونه در مورد تقوا و تعریف تقوا. مثلا مفتاح و صداد، کلید راستی و درستی و موفقیت. این امور هیچ کدام نمیتونه منفی باشه. معلوم میشه که تقوا یک امر مثبتی است که حسن حسین، مفتاح سداد، زمام جنه، سفر راه بهش رفتنه، امر مثبتی است. و از این تعبیرات زیاد در روایات مخصوصا در نهج البلاغه داریم. از این مجموع انسان اینجوری استفاده میکند که تقوا یه صفت نفسانی است، یه ملکه نفسانی است، یه قدرت و نیروی نفسانی است که این نیروی نفسانی رو هر کس واجد شد در مواقع حساس میتوند خودشو از گناهان حفظ کند. یه صفت مثبت نفسانی، یه ملکه است. این ملکه نفسانی هم آدمو در دنیا حفظ میکند از گرفتاری ها، هم به همین وسیله آدم میره در بهشت، یعنی راه بهشت رفتن هم همین ملکه نفسانیه، همین صفت نفسانی و صفت مثبت نفسانیه. روی این حساب تقوا میشه یک امر مثبت، یه صفت نفسانی، یه ملکه نفسانی و یک نیروی بازدارنده که اگر بخوایم تعریف بکنیم میتونیم بگیم که تقوا یعنی خودنگهداری. انسان به طور اتوماتیک بتونه خودشو حفظ کنه و نگه داره، این معنای تقواست. اگر بخوایم تقوا رو بیشتر توضیح بدیم، تقوا به منزله ترمز اتومبیل و ماشینه. شما ببینید که یه ماشین اگر ترمز نداشته باشد یا ترمزش خوب کار نکنه، این وقتی که بخواد در یه اجتماعی حرکت کنه، در یه راهی حرکت کنه، نه راننده تأمین داره، نه سرنشینان این اتومبیل و نه مردم دیگه، هیچ کدام امنیت ندارن. مگه با یه ماشین بی ترمز میشه حرکت کرد تو خیابونای قم یا تهران یا جای دیگه میشه حرکت کرد؟ اگر ترمز نشه هر آن احتمال خطر هست. تقوا هم برای یک مؤمن همینجوره. تقوا به منزله این ترمز نفسه. یک انسانی که بی تقوا باشد نفسش مهار و ترمز ندارد، نه خودش در امنیته، نه خانوادش در امنیته، نه اجتماع و همکارانش در امنیتن، نه فرزندانش در امنیته، هیچ امنیتی نه خودش دارد نه اونها، برای اینکه تقوا نداره. یه آدم بی تقوا در اون مواقع حساس نمیتونه خودش رو حفظ کنه، از گناه باز بداره. ممکنه یه انسانی برد یه گوشهی بنشیند و وسیله گناه براش فراهم نشد و گناه نکند، اما اگر با تقوا نباشد، به مجردی که آمد در جامعه و براش یه حادثهی واقع شد، فوری ترمزش بریده میشد و هم خودش لطمه میبیند و هم دیگرانی که معاشرش هستن. یک انسان با تقواست که میتواند در شدت طغیان غریزه شهوت خودش رو حفظ کنه. فکر کنید یک جوانی، یا حالا جوانان نه، بالاترها، وسیله شهوترانی خلاف شهر براشون فراهم شد، هیچ مشکلی هم نیست، راده هم نیست، مانعی هم نیست، طرف هم راضیه، اما خلاف شرع. خیلی ایمان قوی میخواد و تقوا میخواد که انسان بتونه خودداری کند و در آلوده نشد به گناه. خیلی سخته، خیلی خیلی سخته، هم برای زنها، هم برای مردها، هم برای دخترها، هم برای پسرها، بسیار سخته. اون چیزی که در این مواقع حساس میتوند آدم رو حفظ کند اون تقواست. اگر هیچ مانعی هم نیست، اون طرف هم اظهار رضایت میکند، کسی هم نمیبیند، اما تقوا میگه خدا میبیند تو را و ترک بکن، ترک میکند. یک انسان وقتی که در حال غضبه مثل یک دیوانه دارد داد و فریاد میکند، خشمناک شده، در این چنین صورتی تقواست که میتوانه جلو آدم رو بگیرد، بگید تو عصبانی شدی، فحش نده، غیبت نکن، دروغ نگو، کتک نزن، حالا به همسرت باشد، به فرزندت باشد، به همسایت باشد، به همکارت باشد، به هر که باشد نکن. اگر با تقوا باشد میتونه خودش رو کنترل کنه، ولی اگر بی تقوا باشد نمیتونه. در صورتی که یک مال راحتی برای انسان، یه فردی هست میتونه راحت رشوه بگیره، میتونه یک مال حرامی به دست بیاره، میتونه به وسیله یه معامله حرامی سودهای کلانی رو ببره. نفس اماره میگه برو سود ببر، استفاده کن، دیگران هم گوش نمیدن، تو هم همیشه همونا باش. اما اون چیزی میتواند در این موقع مانع باشد که اون همون تقواست. تقوا در همه جا آدم را یاری میکند، مفتاح سداده. روی این حسابه که اسلام اینقدر تأکید کرده در مورد تحصیل تقوا. دیگه بقیه مثالایی برای این قسمتی خودتون میتوانید. واقعیت این است که آدم میدونه که جز تقوا نمیتونه کارساز بشه. یک گناه، ترک گناه فقط تقوا نیست. همین ترک گناهی که در حال انزوا است، وقتی اومد در جامعه میبینی که چه کارهایی میکنه، چه رفتاری میکنه. و اما مسئله دوم، وسیله تقوا. به چه وسیله ما میتوانیم با تقوا باشیم؟ این تقوایی که خیرزاده، این تقوایی که طریق جنته، این تقوایی که دنیا و آخرت ما رو اصلاح میکنه، به چه وسیله میتوانیم این رو به دست بیاریم؟ تحصیل تقوا چیه؟ تنها وسیله تقوا و تحصیل تقوا تمرین بر ترک گناه. اگر انسان تمرین کرد بر ترک گناه و نفسش را مهار کرد در برابر گناهان، بعد از یه مدتی به تدریج عادت میکنه. اول یه مقداری دشواره، ولی به تدریج اگر اراده قوی داشته باشد عادت میکند و این میشه برایش یک صفت دائمی و برایش میموند و همین وسیله برای بهش رفتنشه. و دیگه وسیله دیگری به نظر نمیاد. سوال مهم دیگری است، عمده همین تصمیم و ترک گناه و مهار کردن نفس. و بهترین موقع برای این کار ماه رمضانه. و همین جهته که روزه ماه رمضان را در همین آیه که خوندم داشت که روزه بگیرید تا اینکه شاید با تقوا باشید، تحصیل تقوا کنید. ماه رمضان یه حال و هوای خاصی داره که ایام دیگه اینجور نیست. همه میدونیم یه نورانیتی، یه معنویتی در جامعه مشاهده میشه. کسانی در ماه رمضان میان به مسجد که مواقع دیگه نمیان. خب این یه حالتیست، یه حالت معنویه، برای همه هم کم و بیش هست. بسیاری از کسانی که ایام دیگه اصلا مسجد نمیان، نماز نمیان، نماز جماعت نمیان، میان در زمان ماه رمضان میان و یه حالت اینجوری برای همه حاصل میشه. از این حالت معنوی باید استفاده کرد. آمار نشون میده که در ماه رمضان مفاسد اجتماعی کمتر شده. اون کسانی که آمار گرفته بودن، مفاسد اجتماعی در ماه رمضان کمتر شده. معلومه که توجه به خدا، توجه به روزه، روزداری خودش یه عاملیه که میتونه جلو مفاسد رو بگیره. نهایت از این فرصت باید استفاده کرد. چگونه استفاده کرد؟ تصمیم گرفت که گناه در این ماه رمضان نکنیم. در این ماه رمضان تصمیم جدی بگیریم گناه نکنیم. زبان بگید خدایا من توی این ماه رمضان گناه نمی کنم، چشممو حفظ می کنم، زبانمو حفظ می کنم، شکممو حفظ می کنم و گناه نمی کنم. اگر این همچه تصمیم گرفت و این تصمیم را عمل کرد، یه ماه رمضان اگر انسان گناه نکند، بعدن ترک گناه براش خیلی آسونه و اون میشه همون صفت تقوا، خود نگهداری. این امکان داره. البته مشروط به این که جدی باشد در این کار. این که روزه ماه رمضان را به عنوان این روزه بگیرید شاید با تقوا باشید، برای همینه که روزه این خاصیت رو داره، دو میتونه داشته باشید. درسته که الان دوازده روز از ماه رمضان گذشته ولی هنوز اکثر ماه رمضان هست، شبهای قدر هست و از این ایام استفاده کنین برادران، خواهران. مرگ معلوم نیست کی بیاد به سراغ ما. جوانان عزیز، شما را به خدا استفاده کنید از این حالات. تصمیم بگیرید که خودتون عوض کنید. شبهای قدر نزدیکه. بهترین اعمال در شبهای قدر توبه است. به جای ذکر و فقط همون دعا خوندن و اینا که اونا هم خوبه، بیشتری اون حال تنبه، توجه و اون حال ترک گناهه. و روزه ماه رمضان میتونه اینجور باشد اگر روزه واقعی باشد. روزه واقعی چون که از احادیث استفاده میشد، اون روزه ایست که همه اعضای بدن انسان روزه دار باشند، نه فقط شکمش. نخوردن یه وعده ناهار که خیلی مشکل نیست، اون است که آدم چشمشو مهم است که حفظ کنه، زبانشو حفظ کنه و دست و پاشو حفظ کنه. امام صادق در حدیثی فرمود وقتی که روزه گرفتی، دستت، زبانت، چشمت، گوشت و همه اعضای بدن تو اینا روزه‌دار باشند. و فرمود روز روزداری تو با روزهای دیگه باید تفاوت بکنه، نه فقط به این که یک نهار نخوری، بلکه باید معلوم باشد که روزدار هستی. در احوال پیغمبر می نویسن که شنید که یک زنی این خدمتکار خودش رو دشنام میداد. حضرت او رو خواست غذایی گذاشت جلوش، گفت بخور. عرض کرد که من روزه دارم. گفت روزه داری و دشنام میدی به خدمتکارت؟ اینجوریست. روزه واقعی است که میتواند این اثر را داشته باشد. امیدوارم که در این ایامی که باقی مونده بتوانیم از این فرصت ها استفاده کنیم برای اینکه تمرین کنیم ترک گناه را و تحصیل تقوا را. پروردگارا ما را از روزداران واقعی این ماه مصوب بدار. پروردگارا ما را در تحصیل تقوا توفیق عنایت بفرما. این روزه های ناقابل ما را مورد قبول خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله.